أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبين السين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ضمن عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، یک نکته ای رو من جلسه گذشته وعده دادم که بگم و اون است که کتاب، با این عبارت گفتیم کتاب و دیگر هیچ، کتاب و دیگر هیچ، یعنی آقا مأموریت رو کی تعریف میکنه؟ مأموریت رو خود کتاب تعریف میکنه، پیغمبر خدا مأموریت رو تعریف میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما قاطی بکنی با چیزهای دیگه، با مأموریت‌های دیگه، یه عده‌ای ممکنه قبول بکنن. با یک شرایط دیگه، حرفای دیگه قاطیش بکنی، قبول میکنن. اون چیزی که علامت ایمانه این است که بگوید کتاب و دیگر هیچ، این مأموریت پیغمبر و دیگر هیچ، این علامت ایمانه. شما، من دعوت میکنم این آیات رو چند تا آیه با هم دیگه ببینیم در این زمینه. شما در سوره مبارکه اسراء صفحه 286 رو بیارید. باز از بینندگان خواهش میکنیم که قرآن دستشون باشه، که ما میخواییم آخرش تو این شبها و روزها اتفاقی که میفته این باشه که عزیزان به قرآن هم آشنا بشن. آیه 45-46 رو نگاه بکنیم، صفحه 286 میاد که و اذا قرأت القرآن، پیغمبر وقتی تو قرآن میخونی، جعلنا بینك و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقتی تو قرآن میخونی، ما بین تو و بین کسایی که ایمان به آخرت ندارند یک حجابی قرار میدیم که اون حجاب ندیدنیه، فواصلی درست میکنیم. اینو البته یه تجربه عرض بکنم خدمتتون، کسانی که اهل قرآن بشن و قرآن بخونن به تجربه در خواهند یافت، اگر چه در ماه مبارک رمضان و چه در این غیر این ماه، اگه شروع بکنن قرآن رو در برنامه خودشون قرار بدن، خودشون احساس میکنن که پاشون از یه جمعهایی داره بریده میشه و به جمعهایی داره وصل میشه. شاید خودشون تعبیر به شانس بکنن، بگن که شانسی شد که ما مثلا از یه مجامعی جدا شدیم به یه مجامع دیگری پیوستیم، در صورتی که شانسی نیست. این یک سنت خداست که بین شما و غیر مؤمنین فواصل درست میکنه به واسطه قرآن. این رو، قرآن رو در برنامه روزانه خودتون بذارید. بعدش میگه و جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. ما بر دلهاشون پوشش های گذاشتیم که نفهمن، یعنی نمیتونه دیگه بفهمه، با این پوشش و غلاف نمیتونه بفهمه. و فی آذانهم وقرا، یک سنگینی هم تو گوشش سامعش نمیکشه. نه اینکه این گوشه معمولیش تکون نمیخوره، نه، این گوشه معمولیش میشنوه، حرف نمیفهمه، حرف رو متوجه نمیشه. و اذا ذکرت ربک فی القرآن، شاهد ما اینجاست، و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا. وقتی که پروردگارت رو در قرآن یاد بکنی به تنهایی، یعنی بشود خدا و دیگر هیچ، بشود کتاب و دیگر هیچ، همه کتاب، بشود ربوبیت خدا، فقط خدا. اگر اینجوری بشه، ولو علی ادبارهم نفورا، اینا پشت میکنن و فرار میکنن. چرا؟ چونکه اون چیزی که نپذیرفتنیه و سخت به عبارتی تو کت آدم ممکنه بره، اینی که بگی ربوبیت فقط با خداست، فقط من باید کارهای خدا رو انجام بدم، کسی دیگه حق ربوبیت کردن نداره. باز برای اینکه این معنا رو شما چند آیه دیگه هم راجعش ببینیم، صفحه 463 رو بیارید. صفحه 463 سوره مبارکه زمر، آیات 45 و اذا ذکر الله وحده، وقتی که خدا به تنهایی یاد میشه، میگیم مأموریت ها رو از کی بگیریم؟ خدا. ربوبیت رو از کی بگیریم؟ خدا. اقتصاد رو از کی بگیریم؟ خدا. علوم اجتماعی رو؟ خدا. همه چیز زیر پر خدا. اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، قلب یک عده مشمعز میشه. آیه 12 فهمد که ذالکم به انه اذا دعی الله وحده کفرتم، این عذابی که دارید میشید به خاطر اینکه وقتی که دعوت میشدید به خدای به تنهایی کفرتم، قبول نمیکردید، کافر بودید. خدا به تنهایی نه. و این یو شرک بهی تؤمنو، اگر یه شریک و همتایی این وسط پاش به میومد، اینجا ایمان میاوردید. ایمان به دینی که توش بالاخره یه سری افزودنی های مجاز هم داشته باشه، ایمان به همچی دینی. همش خدا نه، من قبول نمی کنم. فالحکم لله العلی الکبیر، حکم فقط برای خداست، حکم برای مال خود، حکومت مال خداست، حکم مال خداست، باید به همون شیوه انجام بشه. اگر قراره که جذب وعده های الهی بشه که تو اون بخش عقلانیت خدمتون عرض خواهم کرد، اگر قراره این چیزا اتفاق بیفته، حکم فقط حکم خدا، دیگه از جای دیگه کمک نگیرید و روش دیگری داخل در روش های کتاب نکنید. تو آیات قبل دیدیم که یه دی هی به پیغمبر داشتن فشار می آوردن که تو یه کار دیگه ای بکن. به پیغمبر خدا میگه ولا تتبع اهواهم، هوای اینا رو پیروی نکنی. وحذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک، بترس از این که یه فتنه ایجاد بشه، اینا یه چیزایی داخل در مأموریت تو بکنن. این کار حواست باشه که بترسی و مواظب باشه این اتفاق نیفته. بذاری در همین انتهای جلسه صفحه 564 رو ببینیم. در این رابطه باید یه مقدار زیاد وایسیم تا این عقلانیت یه مقدار جا بیفته. در صفحه 564 سوره مبارکه قلم هست. سوره مبارکه قلم از عتائق سوره، یعنی از ابتدایی ترین سوره هایی است که بر پیغمبر خدا نازل شده. در آیه 8 و 9 اش نگاه بکنید، دارد که فلا تطع المکذبین، همون اول کار به بسم الله میگه تبعیت نکنی از این مکذبین، از کسایی که تکذیبت میکنن، اینا بخوان راه تو رو عوض بکنن و اینا، نه، تو مقتدرانه سر حرف اولت وایسا. بعد میگه ودو لو تدهنو فیدهنون، دوست دارن روغن مالی بکنن که تو هم روغن مالی بکنی. تعبیر خودمونش میدونی که دوست دارن ماسمالی کنن، تو هم ماسمالی کنی. آقا یه جوری به تفاهم برسید دیگه با هم دیگه. اینو دوست دارن، نکنه پیغمبر این کار بکنی. میخوان تنش زدایی بکنن از همون ابتدا با تو. من خدا نمیخوام این اتفاق بیفته، من تنش زدایی نمیخوام، بذار با همین استکاکش جلو بره. خب من خدا حواسم هست که دارم چیکار میکنم. ببینید این آیا عاقلانه است؟ شما همین سوره مبارک کافرون که خط و نشونهای خداست، از همون ابتدا همش حرف همینه. این هم جزء سوره مکی ابتداییه. ببینید اصلا ماهیتش یعنی همین، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. نه من زیر بار حرف شما میرم، نه شما زیر بار حرف ما میری، شما راه خودتون، ما هم راه خودمون میریم. اینجوری نیست که من بیام سر میز بخوام راهمو با تو مذاکره کنم. من سر راهم با تو مذاکره نمیکنم، ماسمالی هم نمیکنم، حرفم نمیزنم. لکم دینکم ولی دین، شما راه خودتون رو، منم راه خودمو میرم. شما روش خودتو داری، منم روش های خودمو دارم. دینکم دین من، تو روش های برخوردی خودتو داری، من هم روش های برخوردی خودم رو دارم. انشالله تو جلسات آینده یه مقدار این بحث ها رو باید بپذیم، چون که اصل ماجرای متقی برمیگرده به همین نوع از عقلانیت که اگر طرف دشمنیش باشه اسمش میشه جاهلیت. باید اینو بیشتر صحبت کنیم انشالله که خدا ما رو به معارف قرآن عالم و عامل بفرماید به برکت صلواتی و محمد و آل محمد.